أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره بررسی کلمه و واژه ید در قاعده فقهیه علی ید ما اخذت حتی تعدی بود. در مجموع جلسات گذشته مفهوم این کلمه که از کلمات کاربردی و مهم در فقه می باشد، هم از نظر لغت و هم از نظر اصطلاح مورد بررسی قرار گرفت و بعد از توضیح مفهوم قاعده و تبیین آن به صورت مختصر عرض کردیم، سوالات متعددی درباره گستره مفهوم کلمه ید مطرح است که تا پاسخ این سوالات داده نشود حدود گستره مفهومی این کلمه برای یک فقیه اولا و برای کسانی که در صدد شناخت مفهوم یک موضوع در مقام موضوع شناسی و تطبیق اون بر خارج هستند ثانیاً روشن نمی شود. خب سوالاتی مطرح شد. سوال اول درباره این بود که آیا کلمه ید که از موجبات زمان در قاعده علیت شناخته شده است و سبب زمان معرفی شده است، ایدی متعاقبه را شامل می شود یا ایدی متعاقبه را شامل نمی شود، فقط ید ابتدایی را در بر می گیرد؟ ادعای ما این بود که شامل می شود، به خلاف بعضی که فرمودن نه شامل نمی تواند بشود. و در ادامه که معتقد شدیم به این که شامل ایدی متعاقبه می شود، با یک اشکال خیلی مهم مواجه شدیم که باید از اون اشکال جواب داده می شود. اشکال مهمی بود که تصویر زمان در ایدی متعاقبه به نحو مستقل تصویری مشکل است و مستلزم این می باشد که یکی دوتا شود و یا یکی ستا شود. با همون توضیحاتی که عرض کردیم که اینا رو تکرار نمی کنیم، مجبوریم چون فاصله میشه دیگه. من تازه فاصله که نمیشه، ما فردا میخواییم بحثه رو بگیم، باز یک اشاره یه بحثا می کنیم. حالا یک هفته الان که شاید آقا بیشتر چاره نیست که اشاره‌ای بشه. و بعد آمدیم راه حل‌های رفع اشکال رو مطرح کردیم. راه حل اول متعلق به چه کسی بود؟ آخوند خراسانی. راه حل دوم مرحوم آقای بجنوردی بود رضوان الله تعالی علیه. راه حل سوم و فرمایش آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه بود، ولی حسه راه حل رو ما مورد نقد و بررسی قرار دادیم و گفتیم این مشکل رو حل نمی کنه. باز مشکل به جای خودش باقی است و راه حل چهارمی رو ارائه دادیم که منشأ تمام اشکال این است که بین ما فل عهده و عهده خلط شده است و اون چه تعددش ممنوع هست ما فل عهده است، اما خود عهده و استقرار فی ذمه این قابلیت تعدد رو دارد و با توضیحاتی که عرض کردیم دیگه دوباره تکرار نخواهیم کرد و نمی کنیم. بس تا اینجا به این صورت نتیجه داده شد. حالا در جلسه امشب یک نکته ای رو در تتمه همون بحث گذشته جا دارد که مطرح بکنیم که ما در القواعد الفقهیه هم مطرح کردیم در ادامه همین بحث، و آن این است که بعد از آن که مشکل مرتفع شد و اثبات شد که چنانچه یک کالای و یک شیء را شخصی قصد بکند به صورت عدوانی از کسی بگیرد و دوباره فرد دوم این کالا را از او بدزدد و یا قصد بنماید و دوباره و سه باره فرد سومی همین کار را بکند، نتیجه این شد که مجموعه این سه نفر هر کدام زمان مستقل دارند اما مضمون و ما فی العهده عبارت است از واحد من الطبیعی، یکی از مال به صورت کلی، واحد من الطبیعی، با توضیحی که قبلا عرض کردیم و مشکل حل شد. لکن در همین بحث حضرات فقها ها فرمودن که اگر آقای مالک به فرد اولی که مال را از دست او گرفته و تصرف کرده و قسم نموده مراجعه کند و از او جبران خسارت را مطالبه بنماید، در این صورت بعد درسته، در این صورت این فرد می تواند باز به فرد دومی مراجعه بکند که مال را از تحت اختیار او خارج کرده است و فرد دوم هم می تواند به فرد سوم مراجعه کند که مال را از تحت اختیار او خارج کرده و تلف کرده و تصرف نموده و از بین برده. وجه جواز رجوع فرد صادق به لاحق به همین ترتیبی که عرض کردیم چیست؟ این از کجا؟ البته این خیلی مربوط به بحث ما که بحث زمان و مراجعه نمون، اما به صورت تتمه جا داره که مطرح بشه. در این خصوص وجوه متفاوت مطرح شده است که چرا باید و چرا می تواند فرد سابق به لاحق مراجعه کند برای گرفتن حق، در حالی که این مال خوب متعلق به دوم که نبوده، که یعنی متعلق به اولی که نبوده که آقا از تحت اختیارش خارج کرده باشه تا دومی بهش مراجعه به دومی مراجعه کنه، نه، اون چه از تحت اختیار این خارج شده مال دیگری بوده. چرا می تواند این دومی اولی بعد از اینکه مالک به اون مراجعه کرد برای اخذ حقش مراجعه کنه به فرد دوم و دوم به سوم؟ وجوه مختلفی در این باب مطرح شده که چون خارج از بحث ماست، هرچند بی ارتباط نیست، اما خروج از بحث به معنایی داره و از بررسی مفهوم گستره مفهوم ید و کلمه ید یه مقدار خارجه هست. این وجوه ما متعرض نمیشیم، ولی بهترین وجهی که به نظر ما آمده اون وجهیست که مرحوم محقق خراسانی در حاشیه مقاصد مطرح میکنه، مبنی بر این که میفرمایند جواز رجوع سابق به فرد لاحق از جمله احکام عقلائیه است که در موارد ثبوت زمان ثابت هست و دلیل اون هم بنا عقلا می باشد، و از طرفی شارع مقدس هم از این بنا و این سیره عقلائیه من این نکرده است. برای این اساس می توانیم اطلاقاتی را که در بحث ثبوت زمان مطرح است، به خصوص در قاعده علل ید ما اخذت حتی تؤدی، حمل کنیم بر همین بنای عقلا، به این معنا که اگر مالک مراجعه کرد به فرد اول و سابق، او هم میتواند مراجعه کند به فرد لاحق. چرا؟ چون با مراجعه مالک به فرد سابق لا محاله باید چیزی را به او در جهت رفع ذمه بپردازد و از کیسهش چیزی از بین می رود. راه چاره این است که مراجعه کنه اون کسی که این مال را از او دزدیده و جبران خسارت کند، که چه بسا اگر از او ندزدیده بود مالش پس می داد، یعنی مال مالک رو به خودش پس می داد، یا حداقل از او استفاده کرده بود و قرامتی را که دارد میپردازد در ازای چیزیست که استفاده کرده است. لذا این بحث یک حکم عقلائی است و خدمت شما عرض بکنیم که نیاز به بررسی دیگه‌ای نداره و وجوه دیگه‌ای هم مطرح شده که عرض کردم. آقایونی که اهل تحقیقند و حوصله تحقیق رو دارند و میخواهند این مسائل موشکافانه تر براشون باز بشه و اشکالات متعددی رو که در این ابواب هست آشنا بشند و فلان و فلان، خب میتونن باز به مآخذ دیگه مراجعه کنن. خب سوال، آیا کلمه ید در قاعده علل ید مآخذ حتی تعدی که سبب زمان و اشتغال ذمه شناخته شده است شامل عیدی متعاقبه می شود یا شامل عیدی متعاقبه نمی شود؟ پاسخ این است که شامل می شود. اشکال چیه؟ از شما سوال می شود بعدن. پاسخ چه پاسخی است؟ بعدن از شما سوال خواهد شد. چه بسا اگر امتحانی در کار باشه، حالا نمیدونم هست یا نه، هست؟ خب اگر امتحانی در کار باشه ممکنه از شما خواسته بشه که یکی از صراح حلی را که حضرات محقق خراسانی مرحوم محقق بجنورنی حضرت آقای فاضل در دفع فلان اشکال ارائه فرمودن، شما یکی از اینها رو به صورت اختیاری تبیین میکنید و بعد راه حل نهایی رو که به نظر می آید صحیح تر هست بیان کنید. این رو باید انشاءالله آمادگی داشته باشید. ما بنامونم این بود که در این جلسه از آقایین مقدار سوال کنیم ببینید اصلا اینا رو توجه میکنن، وقت دارن هزینه بکنن یا نه، که فقاعتا وقتمون یه مقدار کم هست. خب در همین در ذیل همین بحث و قبل از این که وارد در سوال دوم بشیم، اینو من عرض بکنم که آیون برام اظهار نظر بکنن اگر یه وقتی احساس میکنن شیوه بحث و طرح مباحث مناسب نیست یا با مذاق آقایون جور نمیاد، این رو خب یا یک پیشنهاد مناسبی دارن برای اینکه مباحث کاربردی تر مثلا باشه و عملیاتی تر بشه، اومد اینو بفرمایید.
خیلی از مباحث انسان میتونه خودش هم مطالعه کنه بهش برسه، یعنی طرف خودش هم از چند کتاب بخونه میتونه بهش برسه. ما دوست داریم مطالبی گفته بشه که واقعا تحقیقاتی شده، عملیاتی بشه، اینی برای ما کارایی داشته باشه. ولی خب خیلی از مطالب آدم کتاب باز میکنه راحت میتونه دنبالش بخونه، خیلی هم الان قواله سریعه نمیشن، ولی اون هم مطالبی گفته بشه که در عمل برای ما کارایی داشته باشه.
ببینید من این نکته رو خدمت شما عرض بکنم، اتفاقا ما یک بحثی رو مطرح کردیم که یقیناً آقایون اگر خودشون میخواست مطالعه کنن از نگاه ما به نتیجه نمیتونستن برسن، دلیل هم داره. خب طرح اشکالی شد که یه اشکال رو شما اگر روشن نکنید پاسخش چیه؟ هر چی بگید آقا ما میخوام بریم راجع به موضوع شناسی ید در بیرون کار کنیم و بگیم در کجاها زمان وجود داره به دیگران معرفیش کنیم، کجاها زمان وجود نداره، امکان نداره. مباحث کاربردیه. من بارها که در همون جلسه اولی که آقای جواهری هم خدمتشون بودیم من عرض کردم، چون خب فرمودن آقای بحث قواعد فقهی رو داشته باشن برای آقایون، من عرض کردم به هر حال خب حالا بحث قواعد فقه طولانی، من اگر بخوام حتی بر حسب همون کتاب خودمون هم بحثا رو مطرح بکنیم یه قاعده ممکنه آقا در یک ترم شما اصلا تمام نشه، چون بحثا من طولانی تا دو قرنه قواعد آمد قواعد خاصه اون قواعد. پس بیاید ما راجع به مفهوم شناسی واژه های در قواعد فقه حرف بزنیم، چرا؟ چون در راستای کار شماست، شما میخواید موضوع شناسی کنید. منظور این است که شما یه موضوع فقهی رو ببرید در خارج تطبیق بدید و به مردم معرفی کنید که آقا این موضوع فقهی مصداقش این است این است این و این مصداقش نیست. کار شما اینه دیگه، میخواید این انجام بگیره در بحث موضوع شناسی فقهی. و راه تشخیص مصادیق یک موضوع که به عنوان موضوع شناسی مطرح است این است که خود این موضوع شناخته بشه چیه، یعنی حدود و گستره این موضوع از نظر فقهی برای طرف روشن بشه. تا شما کلمه ضرر رو حدود و سقور مفهومیش روشن نکنید، هر چه در بیرون هی بخواید داد بزنید که این از مصادیق این موضوع هست یا نیست به جای نمیرسه، که میگن آقا چه دلیل میگید این از مصادیق هست یا نه، شما حدود و گستره مفهوم ضرر رو برای ما روشن بکنید، یعنی خودتون روشن کردید، دستتون آمده، معیار دستتون آمده، دلیل دارید برای این گستره و این حد، بعد خب میگید بله این است و این است. لذا من این پیشنهاد رو مطرح کردم که اگر برای چند جلسه ما خدمتتون باشیم که البته یک آغازی باشه که از آقایون دیگه در این راستا بعدن استفاده بشه، چون چه بسا بنده نرسم بعدن بیام اینا، ولی گفتم به عنوان آغاز بیاییم چی کار کنیم ببینیم کدوم یکی از قواعد فقهی کاربردی تر است در بیرون. قواعد فقهی خیلی داریم، کم که نداریم، ما تا جلد 7 در قواعد فقهی 221 قاعده اختصاصی ابواب رو بحث کرده ایم، همین مقدار دیگه قواعد عامه وجود داره، یعنی حدود 450 ما قواعد فقهی داریم در واقع، خیلیه. اما ما بیاییم ببینیم کدوم یکی از این قواعد بیشتر مورد نیازه و در جامعه بهش بیشتر احتیاجه که روش کار بشه. شما میخواد برید موضوع شناسی کنید و ببینید بررسی کنید. این جهته که ما آمدیم گفتیم چکار کنیم، ببینیم یک سری قواعد رو تعیین بکنیم اون واژه های کلیدیشو از نظر مفهوم مورد بحث و بررسی قرارش بدیم مطابق اون چی که ما بهش رسیدیم و در مباحثمون مطرح کردیم اینها. این به نظرم یعنی نتیجه بخشتر خواهد بود از این که ما یک قاعده به خصوص رو برای شما چکار کنیم بیاییم باز کنیم. وقت اجازه نمیده، جلساتمون اصلا اجازه این موضوع رو چکار کنم نمیده اینها. نه ببینید، یعنی اون طوری فایده ای نداره. یعنی حالا اون شما که میفرمایید 3 سال، هم اینو من عرض بکنم که خب بحث خیلی طولانیه. یعنی بحث قاعده لازرت که الان شما مورد اشاره فرمودین، من الان در جلد 8 200 حدود 40 صفحه بحث کردم. خب این رو اگر بخوام به صورت درسی ارائه بدم، حتی اگر هر شب هفته در سال باشه، 1 سال حداقل باید ما بحث داشته باشیم. یعنی چون بحثه. اما برای شما چی مهمه؟ ببینید، برای شما مهم اینه که میخواد ببینید ضرر چیه. در راستای کار و تخصصی که شما در تعقیب میکنید باید بفهمید که ضرر اصلا چیه در این قاعده. وقتی ضرر را از نظر مفهومی روشن کردید چیه، اون وقت در باب تعیین مصادیقش دیگه دستتون چی میشه؟ باز میشه. البته این عرض کنم بحث مفهوم شناسی موضوعات فقهی یک بحث بسیار گسترده ایه. متاسفانه همونطور که در گذشتم عرض کردم، این انجام نگرفته در فقه ما. ببینید، ما قاموس و لغه داریم، یعنی لغه تک تکش آمده مفهومشون بررسی شده. یعنی از نگاه لغوی الفاظ مورد بررسی قرار گرفتن، اما قاموس و فقه نداریم. یعنی ما نداریم یک مجموعه‌ای که تعیین کنه کلمه ید در اصطلاح فقه به چه معناست. از نگاه فقهی که یک فقیه میخواد این کار رو بکنه، کلمه ضرر به چه معناست، کلمه سعید به چه معناست، کلمه فلان به چه معناست. ما نداریم، چون کتاب متاسفانه الان در اصلا نه در اهل سنت تدوین شده و نه در شیعه و علمای شیعه تدوین شده. این یک باب وسیعی داره و جا داره که مطرح بشه و آقایون کار کنن. اونایی که میگن آقا کار نیست، اینا کار، اگر اهل کار باشیم، اگر بخوام واقعا کار بکنیم، یه مقدار خودمون زحمت بدیم. ولی خب عرض من این بود که میخوام بگم، یعنی در این جلساتی که ما بنا بود به این نتیجه رسیدیم که بیایم مثلا یکی از واژه‌ها کلمه خوب یده در قاعده ید. البته کلمه ید باز یک مفهوم وسیعی در خود فقه داره، اونم باز ما اگر بخوام بحث بکنیم شاید در این ترمی که شما دارید نرسیم به نتیجه. اما بیایم کلمه ید رو در قاعده علنی روشن کنیم، چون ما در بیرون فردا میخوام بریم بگیم آقا کجاها اگر ید باشد زمان هست، کجا نیست. در فرمان خب این بود که ما به این صورت وارد شدیم و به نظرم میاد که حداقل ما در همین ترم بدیم همین مسئله رو حل کنیم، همین کلمه ید برامون روشن بشه، این خودش مفیده. ولی تمام کار نیست. این جلساتی هم که وجود داره کفاف نمیکنه. من بهتون بگم این جلسات ما میخوام راهکار به شما بدیم، یعنی راه بررسی معنا و مفهوم یک لفظ در اصطلاح فقه و موضوع فقه رو به شما نشون بدیم. نمیخوام بیان به شما معرفی کنیم که مفهوم ضرر چیه، مفهوم چی چیه، مفهوم چی چیه. خب اگر نظر این بود که ما مفهوم کلمه ید رو در یک جلسه گفتیم دیگه چیه، لغت هم گفتیم چیه، اصطلاح هم گفتیم چیه، اما میخوام راهکار به شما یاد بدیم که بر اساس چه منوالی اگر بخوایم یک موضوع فقهی رو مفهوم شناسی فقهی بکنیم چه کارایی بکنیم، چگونه ورود کنیم، چگونه خروج کنیم. نظر ما از این جلسات معرفی فقط صرف مفهوم موضوعات فقهی نیست. نه، نظر بنده این است که راه بررسی مفهوم موضوعات فقهی رو یاد بگیریم در حد توانمون در جلسات. بعدن بله دیگه شما وقت میتونید برید فلان موضوع رو دستتون بگیرید، وقتی که راهکار دستتون آمد که چگونه ورود کنیم، چگونه خروج بکنیم، چگونه اشکالات مورد بررسی قرار بگیره، موضوعات دیگه شما خودتون آقا بررسی کنید و اگر اون قوه استنباط درتون وجود داشته باشه بتونید به نتیجه برسید. الان ببینید جلساتی که ما با شما داریم، خب جلسات محدودی، یه واقعیتیه. اعمال عرض میکنم. من گفتم همین جلسات که ما باز کم داریم، اگر باز اظهار نظری پیشنهادی دارید که به صورت مثلا بهتر، هرچند در حال تمام شدن، البته این من اولم تذکر دادم، اینطور نشه که بگن آقا فلانی دیگه داره جلساتش تمام میشه، حالا میگه آقا اظهار نظر کنید و پیشنهاد بدید. نه، من اگر یادتون باشه همون جلسات اول من عرض کردم که من واقعا دوست دارم که از نظرات شما عزیزان شروع کنم استفاده کنم در خصوص همین مطالبی رو که داریم تعقیب کنیم، یعنی راهکار بررسی مفهوم یک موضوع فقهی از نگاه فقه. ببینید جلسات ما جلسات آموزشیه، جلسات تعلیمی مفهوم نیست، جلسات آموزش بررسی مفاهیم موضوعات فقهی است. که اگر ما یک کلمه را موفق بشیم که در طول جلساتمون مورد بررسی قرار بدیم، من اعتقادم اینه که مؤثر است در این که بتونن آقایون راجع به سایر الفاظ و یا موضوعات دیگه هم کار کنن. اما سوال دوم مطرح میکنم، دیگه وقت ما زیاد نداریم این جلسه رو. سوال دوم انشاءالله برید مطالعه کنید. ما دو تا سوال دیگه داریم که با هر حال باید در این یکی دو جلسه ای که در پیش داریم به اتمام برسه. سوال دوم این است که آیا کلمه ید در قاعده علالیت شامل ید مرکبه هم می شود، همونطور که شامل ید منفرده می شود یا خیر؟ سوال سوم این است که آیا قاعده ید شامل ید منضمه هم می شود یا شامل ید منضمه نمی شود؟ فرق مرکبه و منضمه رو قبلا گفتیم چیه. دوباره انشاءالله در زیل پاسخ به این دو سؤال باز فرق این دوتا رو با همدیگه روشن خواهیم کرد و عرض خواهیم کرد و بررسی کنیم که ببینیم آیا قاعده ید و کلمه ید در قاعده علل ید گستره اون به گونه ایست که شامل این دو ید هم می شود یا شامل این دو ید نمی شود. چند جلسه دیگه قاعدتا برنامه دارم طبق قاعده، یعنی چند سه چهار جلسه دیگه این داره
چون گفتن که دیر شروع کردی.
خب بذارم آخر سال طبق قاعده
جلید
ان شاء الله. ببینید خروجی دست خودت باشه. اینو من بهتون بگم، من یک چیزی من بهتون بگم، تخصصی ها این است که کسانی